أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در محضرشون هستیم، شهدای اسلام، علما، مراجع، اولیاء الهی و امام الشهدا، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد. امشب بحثمون در شرح زیارت جامعه کبیره اختصاص به یک فقره جدید داره و اون والادلا علی مرضات الله است، یعنی دلالت کنندگان بر رضای الهی. صلوات بلند به محضر مقدس امام هادی علیه السلام بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب ولعد الله علی مرضات الله، در جلسه قبل این بود و دعات الله ولعد الله علی مرضات الله، یعنی اونها دعوت کننده به سمت بی نهایت هستن، کمال بی نهایت، معشوق حقیقی انسان و راهنما هستند به سوی اون چه که معشوق رو از شما راضی میکنه. این دوتا با هم هستن، خوب دقت کنید، یعنی با هم پیوند منطقی دارن. این ترتیبش ترتیب منطقیه، دعوت به سوی الله و راهنمایی به سوی عوامل رضای الهی، رضای معشوق. عدلا یعنی جمع دلیل هست، دلیل صفت مشبه است، یعنی اون چه که ما رو راهنمایی میکنه، دال یا دلالت، یعنی چیزی که از پی بردن به او و آگاهی به او به چیز دیگری که مطلوب ماست پی میبریم. نشانه است، دلیل دیگه از تو زیادم بکنم، این دلیل فلان چیز، یعنی ما از این پی میبریم به یک امر مهمی. گاهی وقتا مسئله مسئله دال، کلمه دال رو به کار میبریم، یعنی یه چیزی که دلالت میکنه، راهنمایی میکنه. ولی یه موقع میگیم دلیل، اگه گفتیم دلیل یعنی راهنما، چون صفت مشبه به کار برده شده، یعنی راهنماییش استمرار داره و استحکام داره، هم استمرار داره و هم شدت داره، استحکام داره. پس دقت ما کلمه دلیل رو کجا به کار میبریم؟ اگه گفتیم این دلیل این میشه، یعنی راهنماییست که هم واقعا ماندگاری داره، باطل نمیشه، و هم قدرت داره، شدت داره، استحکام داره توی دلیل بودن. خب پس اینا وقتی میگیم ادلا یعنی شدت راهنمایی معصوم و قدرتش بسیار بالاست، اونم به سمت چی؟ به سمت مرضات الله، یعنی مرضات مصدر میمی هست. جالبه که مرحوم مصطفوی هم، الله مصطفوی، میگه میم مرضات و تاش، این دوتا هم دلیل بر شدت و استحکام داره در رضایت، یعنی اون چیزی که هم اگه میگیم مرضی خداست، یعنی خیلی خدا رو راضی میکنه و همیشه رضایت ایجاد میکنه. خب یعنی اون عواملی که هم استحکام دارن و هم شدت دارن. پس کلمه عدلا درش شدت و استحکام هست، مرزات هم شدت و استحکام هست. دقت کردید چی شد؟ یعنی خیلی دلیله، خیلی محکمه، خیلی رضایته، خیلی ماندگاری و استحکام داره. تو داری خطاب میکنی به این که این معصومین علیهم السلام راهنمای ما، راهنماهای قدرتمند ما به سوی رضای خدا هستن و قوی ترین رضا، شدید ترین رضا ما راهنمایی میکنن. اوج رضا رو در الله برای ما ایجاد. خب وقتی بگیم رضایت یعنی من میخوام معشوقم رو از خودم راضی کنم، الله رو راضی کنم. خب به نظر شما وقتی که ما میریم توی باشگاه زیر نظر یه مربی میخوایم کار بکنیم، چه چیزی مربی ما رو راضی میکنه؟ یعنی مثلا بریم بگیم مثلا خوش برخورد باشیم، خوش اخلاق باشیم، هر دفعه یه هدیه ببریم براش، یا مثلا چیکار کنیم؟ دعوتشون کنیم خونمون، نهار بدیم، شام بدیم، پول زیاد به مربیمون بدیم. رضایت مربی در چی به دست میاد؟ در اینکه تو عبودیتت نسبت مربی بیشتر و قوی تر و دقیق تر باشه. اون حرفاشو گوش کنی، میخوای قرب صدقش بری و نمیدونم چاکرم نوکرم و نمیدونم عزیزم و نمیدونم خیلی تواضع بکنی و خیلی هم خاکساری کنی ولی هیچ کم دستوراشو عمل نکنی، میشه درد میخوره. ولی حاضر نباشی روشی که داره بهت میگه رو عمل بکنی، به درد نمیخوره. بهترین مربی هم که باشه، یعنی پیغمبر خدا، زنش هم که بشی، باز میری جهنم. اونجوریه دیگه. بچه پیغمبر وقتی قرار نیست زیر نظر این مربی تربیت بشه، حرف گوش نمیکنه، بچه باباش عالی‌ترین مربیه، ولی میره جهنم. زن امام باشی میری جهنم. شوهر یه زنی باشی که از اولیاء خداست، میری جهنم. پس اونی که یه مربی میخواد چیه؟ این که تو کاملا تبعیتش بکنی. اعمالی که ببین وقتی میخوایم یه مربی رو رضایت بیاریم، اونم الله رو. چه چیزای رضایت الله رو برای ما جذب میکنه؟ فهم و معرفت عمیق و دقیق نسبت به خود مربی و رابطه‌ای که تو باهاش داری. خواهش میکنم خوب دقت کنید، جملاتی که من دارم میگم بسیار دقیق و تخصصیه. خدا خیلی دوست داره و در اولین مرحله ازت میخواد تو بفهمی کی هستی و خدا کیه و بین تو و خدا چه رابطه‌ای وجود داره. این خیلی مهمه، یعنی تو بتونی به یه معرفت و شهود برسی که این الله و ربه و تو روح الله هستی، روح الله، نفخت و فیه من روحی و عبد او هستی. اگه این تونستی معرفت پیدا کنی و یقین کردی، این خیلی خدا رو راضی میکنه. اما اگه معرفت نداشتی، امام فرمود خدا من عملت هم بدون معرفت قبول نمیکنه. اول باید بفهمید شما کی هستید، یعنی اون حرمت رابطه، اون نسبت رو باید ما بفهمیم بین من و خدا، من و الله چه نسبتی وجود داره. من کیم، اون کیه. این زیباترین چیزی که خدا رو راضی میکنه این است که بنده به این برسه، یعنی شهود کنه، اینو بفهمه و این شهودش رو به زبان بیاره. برای همین تأکید روی چیه؟ تأکید روی اون فهم رابطه است. تأکید روی این است که این کیه، طرف مقابل کیه. به همین جهت توی عبادات ها خداوند دست میذاره روی این که اون شهودات رو تو بیان کنی. اشهد ان لا، این شهودته، یعنی من شهادت میدم به عنوان روح خدا و انسان، نه فرشته ها. دستم رو نگاه کنید، فرشته نه، زن و مرد نه، بخش گیاهی نه، بخش جمادی نه، به عنوان یه انسان من معشوقی غیر از بی نهایت ندارم. اینو باید شهادت بده، اینو باید بفهمیش و قلبت اینو شهادت بده و باورش بکنه. اگه اینو شهود کردی، عقاید دیگر هم همینطور، رسالت، امامت که باید شهادت بدی. بعد چی؟ بعد از که فهمیدی این رابطه وجود داره، اونه که مهمه این هستش که خب اون مربی تو و با تو توی این رابطه زود بری به سمت شبیه شدن به مربیت تا راضی بشه دیگه. مربی الان بدی درسی میده، زبان آشپزی خیاطی گلدوزی، تو 6 ماه بعد باید بیشتر شبیه مربیت شده باشی. یعنی چی؟ یعنی مهارتاشو کسب کرده باشی، 1 سال بعد چی؟ باز بیشتر شبیه شده باشی. درسته یا نه؟ خب پس ما باید از نظر خلق و خوب الله شبیه بشیم. پس اخلاقیاتی که ما رو شبیه الله میکنه که اون رحمانیت و رحیمیته، بقیه هم زیر مجموع این دوتا هستن، رحمانیت و رحیمیت. رحمانیت نسبت به 8 میلیارد آدم رو کره زمین، دستمو نگاه کنید خوب دقت کنید چی بگیم، همش ریاضیه. رحمانیت نسبت به همه انسان‌های روی زمین، حیوانات، گیاهان و اشیا. تو حتی باید با اشیا هم این رابطه رو برقرار بکن. یعنی اگه 5 تا انگشتر داری، هر روز یکیشو بالاخره چند وقتی بار دستت کنی. اینجوری نباشه 10 تا انگشتر، 5 تا انگشتر تو خونتون هیچ وقت دستت نمی‌کنی. تسبیحاتو همه مونده، یه دونه تسبیح تو، جا نمازاتو یه دونه استفاده میکنی، از چادرت، روسریت، مقنعت، کفشت، لباست یه دونه رو همیشه میپوشی، دوتا رو میپوشی و غیر محلی میکنی تو کمدت، بشقابات، استکانا، لیوانا، فنجونا، نمیدونم دمپاییات، کفشات، هرچی یه عالم وسایل تو خونه دارن به تو میگن از ما استفاده کن و تو بهشون بی‌محلی میکنی. لباسات، نمیدونم همه چی، ظروفت. این رحمانیت نیست. اگه نمیخوای استفاده کنی، حق نداری اون تسبیح، لباس، وسیله رو تو خونه نگه داری. باید زود ردش کن بده به یک کسی که نیاز داره و استفاده بکنه، که اون از تسبیح نیفته. اشیا یعنی این. گیاهان همینطور، با گیاهان بتونی رابطه دوستی با تک تک گیاهایی که تو خونتون هست، تو بیرون هست، تو جنگل هست، ارتباط روحی برقرار بکنیم. حیوانات همینطور. این 8 میلیارد آدم هم مشمول لطف تو، رحمت تو، دعای تو، عشق تو و محبت تو بشن. به میگن رحمانیت. خب حالا چه عملی من کنم که چه عملی رو انجام بدم که این 8 میلیارد واقعا از من بهره ببرن؟ تو بحث دیگه من اینو توضیح دادم دیگه، اینا رو مفصل توضیح دادم در غیر از این مباحث هم باز من اینها رو توضیح دادم. در بسم الله الرحمن الرحیم گفتیم، حالا انشاءالله رحیم نسبت به کی؟ این تو همه اخلاقات و اخلاقی که خدا داره بیاری راضی میشه، اینجوری خدا میگه این داره شبیه من میشه، این رضایت خدا، یعنی همین دیگه، تو شبیه الله میشه. رحیم نسبت به کی؟ 1 شخص خلیفت اللهی که الان آواره یه ترد شده، یه تنها و یه گاناس و هر 24 ساعت داره میگه هل من ناصرن ینصرونی. تو باید نسبت به این رحیم باشی، بی عاطفه، بی فکر، غافل نسبت به این شخص نمیتونی باشی. اگه اینو فراموش کردی، هر کاری کنی دیگه به درد نمیخوره. هم بابات، هم امامت، هم رحمت، هم حقیقتت و هم راهنمای تخصصیت. بنابراین این رحیم باید یه چیزی، این 5 تا بخش تو بیاد به کمک امامت برسه. معطل نذاری هیچ کدوم از این 5 بخش تو برای امامت. 2 نسبت به سایر شیعیان رحیم باشی. نسبت به هیچ شیعه تو دلت کینه، بدخواهی، حسادت، مقایسه و مسابقه نباشه. آقای امام رضا فرمود کسی که تو دلش نسبت به یکی از شیعیان من بددلی، کینه، حسادت، بدجنسی هست، نفرینش میکنم حتما. یعنی قطعا خیر نمیبینه، مورد نفرین امام رؤوف قرار میگیره. پس خوب دقت کنید، میمیم رو مرزات الهیه چی. بعد میمونیم، پس بعد مرحله اول، پس چی شد؟ تو مرزات اعتقاداتتو درست کنی، یقینتو درست بکنی. نگاهت همون نگاهی باشه که خدا داره بهت میده. یعنی وقتی داره نگاه میده خدا داره نگاه میگه، بگو الحمد الله اکبر. پس تو باید بفهمی الله اکبر یعنی چی. الحمدلله، این باید تو زندگیت نگاهت این باشه. و اگه کسی گفت الحمدلله، دیگه نه حسادت میکنه، نه مقایسه داره، نه مسابقه داره، آرومه. اونایی که اینجوری نیستن دروغ میگن الحمدلله. سبحان الله، کسی خدا میره برای زیر سال دروغ میگه. لا اله الا الله، اعتقادات دیگه. کسی که معشوقی در رأس عشقش الله اهل بیت و جهاد نیست دروغ میگه. لا اله الا الله است. لا اله الا الله رو داره تقلیدی میگه ولی حقیقی نیست. برای همین شما باید سر نماز دائما باورها و اعتقاداتتو بیان کنی، اذان رو بگی، عقاید رو بگی، اینا باوراته. یعنی وقتی میگه حی علی خیر العمل، باور داشته باشی که بهترین کار تو دنیا نمازه. بهترین کار، شیرین ترین کار، جذاب ترین کار برقراری یه رابطه عاشقانه است با غیب. البته اونم هنرمندی میخواد، مربی میخواد که به ما یاد بده اینو. وقتی میگی حی علی الفلاح، باید باورت باشه، رو دروغ نگی، که تمام رستگاری تو این لحظه ای که من الان وایسادم جلو خدا و قراره برم تو آغوش خدا، قرار با خدا حرف بزنم. کی حالش تو کل کره زمین بهتر از منی هست که من الان در مقابل خدا وایسادم و قراره خدا بهم اجازه داده که برم تو آغوشش؟ اعتقادات باید بیان کنی. این رضایت تا آخر شبیه شدن. در مرحله سوم چی؟ احکام الهی، رساله، احکام الهی، اعمالی که خدا خوشش میاد و انجام بده، مورد رضای خداست. اعمالی که مورد رضای خداست. خب کی میتونه من راهنمایی کنه به هر سه مرحله؟ متخصص. متخصص که تمام دانش‌های تخصصی لازم رو برای این مرحله و شبیه شدن من به مربیم داشته باشه. پس باید خود زودتر از ماها شبیه شده باشه. به کی؟ به مربی، یعنی همون خلیفت الله. پس وقتی میگی ول مرزات و ادلا علی مرزات الله، تو باید بفهمی که من دارم با کی حرف میزنم. خانواده آسمانیم، پدران آسمانیم، مادرم حضرت زهرا، تخصصی ترین مرجع برای این هستن که من مورد رضایت معشوقم و محبوبم قرار بگیرم. اونا هستن که میتونن یه کاری کنن مربی از من خوشش بیاد. و رضایت یه چیزیه که ما بالاتر از اون دیگه هیچی نداریم. قرآن چی میفرماید؟ و رضوان. قرآن وقتی تمام نعمتهای بهشتی رو میگه، و رضوان من الله اکبر، بزرگترین چیز این است که معشوقت راضی باشه ازت. اگه اون نباشه دیگه هیچ فایده نداره. برای همیشه ما بیشترین دعاها رو، من بهتون بگم کی داره با شما صحبت میکنه، من 14 تا صحیفه 14 معصوم خوندم. الان میشالله به زودی قراره براتون یه صحیفه جدیدی بدون بدیم که از صحیفه 14 تا معصوم منتخباشو که به شکل عملیاتی کرد و کاربردی تر است دارم براتون کار میکنم. چه وقتی است تو تمام این 14 تا صحیفه هیچ دعایی رو بالاتر از این از معصومی ندیدم، از شخص پیغمبر، امیرالمومنین تا امام زمان. بیشترین چیزی که از خدا خواستم یه خدایا ما میخوایم تو از ما راضی بشی، یه کاری کن تو از ما راضی بشی، یه چیزی عملی ما رو موفق کن به رضایت خود. اللهم وفقنا و وفقنی لما تحب و ترضا. راضی شو از ما، ما رو هدایت کن به چیزی که تو دوستش داری و راضی میشی از ما. خدایا ما تحمل نارضایتی تو رو نداریم. ای تو ناراضی باشی که ما ساقط میشیم. چون توی باشگاه ناکن یک کسی میدونه مربیش ازش راضی نیست، خب چی میمونه برای آدم؟ بفهم استادش مربیش ازش راضی نیست، خب چی فایده ای داره دیگه؟ ما بفهمیم رب ما یعنی الله، خانواده آسمانی، اون از ما راضی نیست. وفقنی لما تحب و ترضا. حتی اونا که گناه میکنن، امام از زبان یه گناهکار حرفه‌ای هم که یه گناهکار حرفه‌ای چجوری خودش رو به رضا برسونه میگه چیه؟ میگه برو به عنوان یه گناهکار حرفه‌ای با خدا اینجوری حرف بزن، دلش رو به دست بیار. این کلمات رو بگو، دولا تو صحیفه و همه 14 تا صحیفه هست، اینجوری حرف بزن. اگه حرفه‌ای ترین گناهکار رو کره زمین هستی، برو بگو، اینجوری حرف بزن تا خدا راضی بشه. لکل اطبا، لکل اطبا، حتی درزا. خدای تو به من عتاب کن، هر کاری میخوای با من بکنی بکن، هر کاری میخوای بکن، ولی راضی شو ازم. من حاضرم هر کاری کنم تو راضی بشی. تو هم هر کاری دلت میخواد با من کن، ولی من یه چیزی رو ازت میخوام، تحمل این که تو از من راضی نباشی رو ندارم. اصلا زندگی که من بدونم تو اون زندگی راضی نیستی از کارای من، اخلاق من، عقاید من، این جهنمه، این جهنم. کی میخواد راضی باشه غیر از تو؟ ای خدا راضی نباشه، هر کسم راضی باشه دیگه به درد نمیخوره، انسان ساقط. خاک بر سر کسایی که برای رضایت بندگان خدا، خدا رو از خودشون به خشم میارن. میخواد نمیدونم شوهرش راضی کنه، زنش راضی کنه، بچهش راضی کنه، خانواده همسرش راضی کنه، مردم راضی کنه، خدا رو به خشم میاره، سخط میاره. چقدر این آدم بدبخته. مثل بعضی از مسئولین ما که حاضرند قوانین خدا رو زیر پا بذارن، دستورات شرع رو زیر پا بذارن، حیثیت و شرافت این مردم رو لگدمال کنن تا بقیه ازشون راضی بشن، حتی دشمناشون راضی بشن. برای خنده و لبخند دشمنا حاضرن هر جنایتی رو سر ملت خودشون پیاده بکنن که دشمناشون بگن باریکلا تو خوب هستی، سگ وفاداری هستی. تو طول این سالهای قبل انقلاب نگاه بکنید، بعد از انقلاب هم بعضی ها همینطور هستن، بعضی ها البته که میخواستن برای اینکه دیگران تاییدشون کنن پا میذارن روی تمام شرافت خودشون، دینشون، حقیقتشون، مصالح ملتشون، که دشمنشون ازشون، دشمن بشریت ازش راضی باشه، اونا تاییدش بکنن. میخوام بگم مسئله کوچیکی نیست، مسئله ایست بی نهایت مهم. بلا علام مرزات الله. خب اگه من قراره ببینم معشوقم چی میخواد از من، اول باید چیکار کنم؟ اول باید بدونم، تحت دعوت قرار بگیرم، یعنی مربی متخصص منو دعوت کنه، راهنمایی کنه، هدایت بکنه، بهم بگه من کیم، منو به خودم بشناسونه، احکام الهی رو، اخلاق الهی رو، عقاید الهی رو، باورها رو به من بشناسونه. پس اول دعات، دقت کنیم که ربط منطقی داره، یعنی چه؟ اول اونا باید منو دعوت بکنن، من باید تحت دعوت قرار بگیرم، بعد ببینم مرضی رضای الهی چیه تا بتونم رعایتش کنم. برای همین خیلی آدم ها اصلا رو کره زمین اصلا دعوت نشدن بندگان خدا، کسی نرفته سراغ اینا، اتمام حجتی به اینا نشده. اینا جاهلان مقصر نیستن که خودشونو از علم و دانش محروم کرده باشن، جاهلان قاصرن، کسی نرفته سراغ اینا. بنده خدا اصلا نمیدونه دین چیه، خدا چیه، قرآن چیه، معصوم چیه، هدف خلقت چیه، معرفت نفس چیه. حالا ممکنه گناه هم بکنه، ببین خدا اینو میبره جهنم؟ نه. سوره اسراء چی میفهمه؟ فقط و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. ما اصلا جهنم، ما کسی جهنم نمیبریم وقتی که پیام رسول ما رو بهش نرسیده، تحت دعوت قرار نگرفته. اگه این بیچاره داره این کار رو انجام میده، باید کسیش نرفته بگه این حرف رو بزنه بهش، کسی آگاهش نکرده. شما ببینید در هلند یک نماینده مجلس که بسیار کینه داره به مسلمان و پیغمبر اسلام، یه فیلم میسازه علیه پیغمبر. رون آگاهی بعد از این که با مسلمون ها درگیر میشه و مسلمون های باش حرف میزنن توضیح میدن، یه دفعه عاشق پیغمبر میشه. این بوده پیغمبر؟ من با کی دعوا میکردم؟ و میاد تو مجلس اعلام میکنه من مسلمان شدم و از این بعد تمام عمرمو میذارم تو دفاع پیغمبر اسلام. خب کسی نرفته با این حرف بزن. اگه اون داره فیلم میسازه علیه پیغمبر، علیه امام رضا، علیه ما، علیه دین ما، برای اینکه ماها امثال ما به خصوص هم لباسای ما، اونایی که تو این 40 خورده ای سال بودجه های فرهنگی دستشون بوده، مسئول بودن، خیانت کردن، نرفتن درست تبلیغ اسلام بکنن. آقا امام رضا فرمود لو علم الناس محاسن کلامنا لتبعونا. هر کی از زیبایی کلام ما بهش برسه حتما تابع ما میشه. چرا ما عرضه نداشتیم تو این 43 سال زیبایی های کلام متخصصین معصوم رو مردم جهان معرفی کنیم؟ کی مقصره؟ من دارم میگم حرفم به قول طلبه ها ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه. کی مقصره؟ توی اربعین نگاه کنید عزیزان اهل سنت، مسیحی ها، یهودی ها، سیکا، هندو ها، بودایی ها، بیدین ها، سابعین، همه عاشق اهل بیت دارن میان. کی به اینا نفهموده که شما بچه های اهل بیتید، شما انسانید؟ کی باید این کارو میکرده؟ یه ادم که میخوان میتونن، خدایان آمون و حسودا همش چوب میزن و چرخه. اینا حسادت ها و مشکلات روحی روانی دیگه اجازه نمیده اونا که میتونن این کارو بکنن این کارو کنن. امکانات دست کساییش که نمیتونن، ارزشو ندارن. همونطور که مقام معظم رهبری فرمود تفضل الله تعالی که در کشور ما کار فرهنگی میشه و بی اثر، چون در اختیار کسایی است که هیچ نوع مهندسی فرهنگی رو نه درس خوندن و نه بلدن و بودجه ها میبرن سمت کارهای روبنایی و ضعیف و ظاهرسازی. منطق معصوم این است که قرآن هم همینو میگه، میگه اول باید پیام بهش برسه تا بعد شما توقع داشته باشید که این انجام بده. خب شما پیام پیغمبر رسوندی به اینا؟ مگه شما زیبایی های کلام معصوم رو رسوندید به اینا؟ چقدر تلاش کردی 14 معصوم به دنیا معرفی کنید؟ چقدر تلاش کردید زیبایی های کلام و منطق این 14 نور مقدس رو به دنیا معرفی کنید که توقع دارید مردم تابع دین بشن؟ اون دینی هم که در اثر این فهم نباشه ماندگاری نداره. داعش هم میگه منم مسلمونم. وحشیترین آدم و خشنترین آدم ها میگه ما هم دین داریم، ما مسلمونم، به اسم اسلام تموم میکنن. تو معرفت حقیقی است که میگی تو اگه رحمان و رحیم نیستی دین نداری. برابر این اون آدمی که میفته آدم کشی میکنه، خشونت داره، دین نداره. حتی اون کسی که بد اخلاق تو خونه دین نداره. پیام فهمون لا خیر فیها، اون خانومی که بد اخلاق بود که شبا همیشه تا صبح عبادت میکرد روزان روزه میگرفت، پیام فهمون دین نداره. لا خیر فیها، هیچ خیر تو این آدم نیست، یه من اهل النار، جهنمیه. اون معرفته داره به تو اینو میفهمونه. کلام رسول خداست که من میگه که من اگر تمام عبادتهای شب و روز کنم، یه عالمم خدمت کنم، جهادم کنم، نمیدونم چیکار کنم چیکار کنم، وقتی شبیه مربیم نمیشم دیگه فایده ای نداره. وقتی قرار رحمان و رحیم نشم، پس من رشد انسانی نکردم. اون کسی که میگه لبنان و غزه و فلسطین و یمن و کجا به ما چه ربطی داره، یا چرا ما باید با استکبار بجنگیم، آدم کشا، قاتلا، وحشیا؟ خودش مشکل داره، خودش تربیت، خودش رحمان و رحیم نیست که میتونه با آدم خورا کنار بیاد، که میتونه با جنایتکارترین آدمهای روی کره زمین کنار بیاد، دست دوستی بده یا دوستشون داشته باشه و یا تابعشون باشه. والعدلا علی مرضات الله، اینه که بعد از این که منو دعوتم کرد، راهنماییم کرد، اطلاعات تخصصی در اختیارم گذاشت و فهموند به من که من کیم، هدف خلقت چیه، الله کیه، رابطه ما چیه، عبد چیه، رب چیه، وقتی منو دعوت کرد به این معارف، حالا میاد چیکار میکنه؟ میگه خب حالا بیا سراغ مرضات الله، حالا بذار بدی بگم که چه جوری معشوقت و مربی تو از خودت راضی کن. وقتی منو هنوز ثبت نام نکرده تو باشگاه، من در آگاهی ندارم که با چه استعدادی دارم باید برم زیر نظر کدوم مربی. ربمو نمیشناسم، باشگاهمو نمیشناسم، هم باشگاهیامو نمیشناسم، چجوری برم مربی دلشو به دست بیارم؟ واسه ممکنه تو اول باید یه ثبت نام کنی، رابطت با مربی تعریف بشه و اینو باور کنی که تو فقط تو تبعیت از این مربی شبیه به اون میشه و اون استعدادات شکوفا میشه، و بعد تازه میگی خب حالا من برم سراغ شکار مربی، ببینم که چه جوری میتونم یه مربی رو عاشق خودم کنم، دوستم داشته باشم. اینه که 14 معصوم همش چی گفتن تو دعاهاشون؟ خدایا وفقنی لما تحب و ترسا، اونچه که محبوب توه، اونی که تو رو راضی میکنه، اون چیه؟ معصومین در تمام حالتاشون هر کاری کردن گفتم ما این برای رضای خدا داریم انجام. تو قرآن نگاه کنید پر از این آیات، روایات پره. من چون کارگاه رضا رو قبلا کار کردیم، همشون البته مقداری تونستیم نسبت به مباحث در محدوده ی حدیث معراج کارگاه رضا رو برقرار کردیم، من دیگه الان نمیخوام رو این بخش خیلی کار کنم، عزیزان حتما به اون کارگاه مراجعه بکنن. اصلا مستحب یعنی چی؟ ما این همه مستحب، مستحب یعنی طلب حب الهی، من میخوام دوستم داشته باشم، یعنی این مکان مستحبه یعنی چی؟ یعنی جلب حب میکنه، جلب حب. دیدی بعضی ها میرن سراغ بعضی از کسانی که قدرت دارن، مثلا طرف میره پیش پیغمبر میگه یا رسول الله من میخوام شوهرم بیشتر دوستم داشته باشه، به این عمل میگن چی؟ به این کار میگن طلب حب. میخوام بابام بیشتر دوستم داشته باشه، میخوام تو بیشتر دوستم داشته باشه، میخوام خدا بیشتر دوستم داشته باشه. فکر کنم بس برای امشب. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی